بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شبهه ای که درباره صفات فراعادی و یا خارق العاده ائمه طاهرین علیهم السلام مطرح شده و در گفتارهای قبل بیان کردیم این بود که این صفات که البته شبهگر از اونها تعبیر کرده به صفات فرابشری که توضیح دادیم این تعبیر نادرستی است. تعبیر صحیح همان صفات فراعادی و خارق العاده است. شبهه این بود که این صفات در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است و این روایات بسیاریش یا به تعبیری که شبهگر کرده بود اکثر آنها ضعیفند و اونها که معتبرند و صحیحند خبر واحدند و در این مسائل که از مسائل اعتقادی است خبر واحد که مفید ظن است حجیت و اعتبار ندارد، برای اینکه در مسائل اعتقادی علم و یقین شرط و معتبر است. در گفتار قبل یا یک دو گفتار توضیح دادیم که خبر واحد مفید علم است منتها علم عرفی، و این که گفته می شود مفید ظن است، این ظن در مصطلح منطق است و در مقایسه با تصدیق علمی قطعی. اما در مورد معارف دین، اعتقادات دینی، علم به معنای قطع یقین منطقی، یقین بالمعنى الاخص، شرط نیست. البته اونجا که این یقین قابل دست رسی باشد خب معلوم است که انسان باید بر اساس توانش کوشش کند و به معرفت برسد. به عبارت دیگر در این مطلب که در اعتقاد علم شرط هست، علم شرط لازم عقیده است، وقتی که انسان میخواهد به چیزی معتقد شود و ایمان پیدا بکند باید به متعلق آن عقیده علم داشته باشد تا عقد القلب و اعتقاد امکان پذیر باشد و مورد تکلیف قرار بگیرد. و البته میدونیم که تکلیف هم مالایوتاق نمیتوند باشد و قدرت هم توانایی مکلف هم شرط تکلیفه. با توجه به این دوتا قاعده که عرض کردیم که علم شرط لازم است برای اعتقاد و قدرت هم شرط لازم است برای تکلیف، پس مکلفان که به مسائل اعتقادی تکلیف شده اند که اعتقاد داشته باشند، حالا این تکلیف چه از باب وجوب باشد چه از باب استحباب باشد، بالاخره از مقوله اعتقاد است و در دایره تکلیف قرار می گیرد. علم شرط است اما در حد توان آنها. اون جاهایی یا اون کسانی، اون مسائل اعتقادی و اون مکلفانی که در مسائل اعتقادی توانایی تحصیل یقین منطقی بالمعنی الاخص را دارند، در اون موارد البته این شرط است و باید این را تحصیل بکنند، مکلف به تحصیل معرفت هستند برای اینکه ایمان داشته باشند و اعتقاد داشته باشند. اما اون مکلفانی و یا اون مسائل اعتقادی که تحصیل یقین بالمعنی الاخص در اون مسائل یا برای آن مکلفان ممکن نیست، میسور نیست، در توانشون نیست، بلکه علم عرفی و عقلایی برای آنها تحصیل پذیر است و قدرت بر آن را دارند، مانند این که از ظواهر آیات یک اعتقادی به دست بیاید، مثلا عصمت پیامبر یا عصمت امام یا این که دارای قدرت بر اعجاز هست یا علم غیب هست، همسال اینها که از جنس عقایدند، مستند آنها ظواهر آیات شریفه قرآن، نه نصوص، تصریح نیست، نص نیست، اما مدلول ظاهر قرآن، خب ظواهر قرآن اعتبار داره و علم آوره از نظر عقلا، قبلا توضیح دادیم این علم حساب می شود، علم عقلایی است، علم عرفی است و یک درجه از علم است. البته همان گونه که بیان کردیم، علم مقوله به تشکیک از ذات مراتب است. قبلا بیان شد و به خاطر اهمیت مطلب من تکرار میکنم که ما در اولیات به علم میرسیم، به یقین میرسیم، در وجدانیات یقین داریم، در فطریات در اصطلاح منطق یعنی قضا یا قیاسات و همه ها یقین داریم، در تجربیات و متواترات هم یقین داریم، اما این دو یقین در یک مرتبه نیستن، اما بالاخره علمن و یقینن. خب یک درجه دیگر از یقین هم که یه مقدار نازلتر هست، همان علمی است و یا یقینی است که از مدلول کلام حکیم، از ظاهر کلام حکیم استفاده می شود. حالا گاهی البته قرائنی هم هست که اون قرائن هم مؤیدن، مکملن و درجه اون علم را تقویت می کنن. ولی حالا اگر قرینی خاصی هم نباشد، همین که قرینه بر خلاف نباشه، مدلول ظاهر کلام حکیم وقتی قرینه بر خلاف آن وجود نداشته باشد، این از نظر عقلای بشر مفید علم است. و در لسان و خطابات قرآنی و روایی و خطابات شرعی که مخاطبان عموم افراد بشر هستند، خواص نیستند، اگر مثلا گفته می شود یا ایها الناس، این همه انسان ها مخاطب خطابند. وقتی که این طور شد و هم همه انسان ها مورد خطابند و هم همه مسائل اعتقادی است، بنابراین اگر قرآن کریم می فرماید ولا تقف و ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا لا تقف ما ليس لك به علم. علم در اصطلاح قرآن کاربرد وسیعی دارد که قبلا نمونه هایش را عرض کردیم. اون چیزی که از شواهد و قرائن و مطالبی که عقلا به اونها توجه دارن استناد میکنن، امارات، اون چیزهایی که در علم اصول میگن اماره مفید ظن است، ولی قرآن همین امارات و شواهد و عقلایی را تعبیر کرده که اینا مفید علمن و علم حاصل میشود. خب قرآنی که اونجا اینها را علم میداند، همین قرآن کریم میفرماید ولا تخف ما لیس لک به علم. ولذا اون جاهایی که از ظن در قرآن نهی شده، مذمت شده که لا یغنی من الحق شیئا، آیات مختلف ظن، این اون اصطلاح ظن منطقی نیست. اشتباهی که در اینجا رخ داده همینه که عالمان علم اصول، اونهایی که تأکید دارن بر این که مراد از علم اون یقینه بالمعنی الاخصه، این ظن در اینجاها را همون ظن منطقی لحاظ کردن، در حالی که نه، این بر اساس فهم و درک و موازین عقلاییه که مطرح شده است. ظن در این آیات شریفه مراد اینه که کسی سخنی میگوید که پشتوانه عقلایی نداره، یعنی یک پشتوانه ای داشته باشد که عقلای بشر اون را تأیید بکنن، نداره. مثلا مستند به تقلیده، تقلید از آبا، از نیاکان، از گذشتگان. خب این معلومه که عقلای بشر تقلید به ماه و تقلید را براش اعتبار قائل نیستن. لذا وقتی میفهمد در یک آیه شریفه میفهمد که ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، بیانگر همین مطلبه که از باب خرس، از باب همطور در واقع چیزی را بدون مستند گفتن است. خب پس با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، اون چه که از ظاهر آیات شریفه قرآن درباره اعتقادات به دست می آید مفید علم است، یعنی علم عرفی از روایات استفاده می شود. همینطوره اون وقت به لحاظ سند هم خبر واحد که ثقه باشه، راویانش افراد موثقند، همونطوری که قبلا توضیح داده شد، اینها هم یعنی خبر واحد ثقه، انسان موثق و انسان عادل، خبرش مفید علم، مراد علم عقلاییه. پس با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، معلوم شد که این شبهه در اینجا شبهه استدلالی اساسی است و پاسخ داره. البته مضاف بر این که حالا این اعتقادات هم، یعنی این صفات فراعادی و خارق العاده ای که ما برای ائمه طاهرین علیهم السلام قائلین، مثلا اگر عصمت مراد باشه، عصمت یک مسئله است که قبل از آن که دلیل نقلی داشته باشد دلیل عقلی دارد، یعنی این هم خود یک پاسخ دیگری است به این شبهه. یا مثلا قدرت بر اعجاز، که امام قدرت بر اعجاز دارد، خود دلیل عقلی دارد که اگر امام لازم باشد که امامت خودش را اثبات بکند و متوقف بشود بر کار خارق العاده، این باید توان این را داشته باشه. حالا مضاف بر این که اینا پشتوانه عقلی هم دارن، دلیل عقلی دارن، دلیل نقلی هم اگر حتی متواتر نباشد و خبر واحد هم باشد، اعتبار دارد به اون بیانی که عرض کرد. حالا یک شاهد قرآنی بر این مسئله که در امور اعتقادی علم عرفی معتبر است، از خود قرآن کریم بخوایم یک شاهدی بیاوریم، آیه 88 سوره مبارکه اسراء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهیرا. ای پیامبر بگو به مخالفان کافران که اگر انس و جن همه جمع بشوند تا مثل قرآن را بیاورن، نمیتونن، از عهده بر نمیان، ولو اینکه یکدیگر را کمک بکنن. همونطوری که علامه طباطبایی بیان فرموده، این آیه شریفه بیانگر این است که قرآن کریم از جهات گوناگون معجزه است، فقط از جنبه ادبی یعنی فصاحت و بلاغت معجزه نیست، چون مخاطبش آیه تحدی است، مخاطبش جن و انس است، همه افراد بشرند، نه فقط اون کسانی که متخصصند در حوزه فصاحت و بلاغت و ادبیات و میتونن در این زمینه وارد میدان بشوند، نه، در همه حوزه ها یکی یک نوع مهارت، یک نوع توانمندی وجود دارد که می توانند با اون وارد عرصه بشوند و مبارزه بکنند با قرآن کریم و مثل قرآن را بیاورند. این باب این مبارزه گشوده است و این آیه را تحدی می کنه، لذا اختصاص ندارد به این قسمت، یعنی یکی از جنبه های اعجاز قرآن. این نکته اول. و نکته دوم هم این است که این خیلی مهمه، این نکته دوم که الان عرض میکنم مهم است، چه در زمینه اعجاز ادبی قرآن و چه در سایر جهات، مثلا اینکه قرآن کریم از قوانین عالم طبیعت پرده برداری کرده، اون هم در دورانی که بشر اینها را اصلا نمیدونسته، هیچ کس نمیدونسته، اون هم از توسط پیامبری که هیچ گونه تحصیلی درسی جایی اصلا نبوده که اینا را بدونن، مثلا زوجیت گیاهان را، قانون زوجیت را، کروی بودن زمین را، حرکت زمین را، امثال اینها که در قرآن کریم بیان شده. خب یا مثلا در حوزه تقنین، نظام تقنین، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حیات و زندگی اجتماعی بشر در زمینه مسائل و قوانین اخلاقی و تربیتی و امثال اینها، جهات مختلف اعجاز قرآن، مردم، انسانها، مخاطبان این آیه شریفه دو گروه می شوند. برای اینکه معجزه بودن قرآن را بفهمند و بدانند و علم پیدا بکنند و بر اساس علمشان تصمیم بگیرن، میشوند دو گروه. حالا در یکی از این عرصه های اعجاز قرآن از جمله اعجاز ادبی، یک دسته اون افرادی هستن که در اون عرصه و در اون زمینه قدرت تحقیق دارند، اهل تشخیصند، اهل تمیزند و به اصطلاح صاحب نظرند در زمینه ادبیات و جهات فصاحت و بلاغت، صاحب نظرن، همه که اینجور نیستن، کمی از انسان ها هستن که حتی اونایی که عرب زبانن همه که متخصص در قواعد ادب زبان عربی که نیستن، در سایر جهات هم همینطوره. یک عده کمی اونهایی هستن که تحقیق میکنن و به علم میرسن، علم تحقیقی یقینی. و دسته دوم کسانی هستند که به اونها رجوع میکنند، یعنی اونایی که اهل در حقیقت خبره هستند و متخصصند، کارشناسند، صاحب نظرند، و از اونها میپرسند که شما عالم ادیب، آیا از نظر شما قرآن ویژگی اعجاز دارد یا نه؟ شما عالم و دانشمند علم هیئت یا علم مثلا خاک شناسی یا آب شناسی یا زیست شناسی و امثال اینها، آیا این مطالبی که در قرآن کریم آمده است در این زمینه ها اینها اعجاز آمیز هست یا نیست؟ به اونها رجوع میکنن. چون این خود این که داریم عرض میکنیم پاسخه به یک اشکالی است که این را هم مرحوم علامه طباطبایی دارد، هم مرحوم آیت الله خویی دارد در کتاب البیان، و بنده هم اینها را در کتاب ایزاح المراد که شرحی است بر کشف المراد مفصلا آورده. کارشناسی یعنی شبهه این از اونجا که این تحدی و اینکه تقاضا شده است که انسان ها بیان وارد میدان بشن و اعجاز قرآن رو تشخیص بدن و همه نمیتونن، پس این تکلیف مالایتاقه. جوابش این است که نه، تکلیف مالایتاق نیست، همه میتوانند، یک عده خود مستقیم و یک عده بر اساس قاعده رجوع به اهل خبره، که اکثر انسان ها هم اینجوری هستن تو همین زمینه های زندگی و اینا هم همینطوری عمل میکنن. علم آنها علم مستقیم است، تحقیقی است. علم اینها از باب اعتماد به اهل خبره است، اهل خبره که میگوین اینا براشون علم حاصل میشود. پس اینجا علم حاصل میشود دیگه. این چه علمی است؟ این همون علم عرفی است. اگر ما این علم عرفی را معتبر ندانیم، این تحدی در مسئله معجزه قرآن زمین میمانه، فقط برای قلیلی از انسان ها مفیده. بقیه چه کار کنن؟ یعنی به عبارت دیگر، آیا برای اونایی که متخصصین در فن ادبیات یا مسائل مربوط به تاریخ یا مسائل مربوط به جغرافیا، به زمین شناسی، به احیات و امثال اینها نیستند، اینها باب تشخیص اعجاز قرآن برشون بسته است. خب اگر بسته باشه، این خطاب قرآنی که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اونایی که این توانمندی را ندارند، تکلیف ازشون ساقط میشه. تکلیف که ساقط شد، معجزه بودن قرآن هم براشون محرز نخواهد شد. وقتی معجزه بودن قرآن براشون محرز نخواهد شد، اینکه این کلام خداونده است، براشون محرز نمیشه، پس نمیتونن ایمان بیاورن. یعنی ایمان نیاوردنشون موجه میشه، قطعا باطله، قطعا نادرسته. پس می توانند راه برای تشخیص این که قرآن معجزه است، تا با استناد به این که قرآن معجزه است به نبوت پیغمبر ایمان بیارند. در واقع معجزه دلیل بر راستگویی مدعی نبوت دیگه، یعنی از طریق قرآن کریم و معجزه بودن قرآن کریم انسان ها می خواهند به صدق دعوی نبوت از طرف رسول گرامی اسلام ایمان بیاورن. اون وقت ایمان به نبوت، اعتقاد به نبوت، بابش برای اکثر انسان ها مسدود خواهد شد. این قطعا باطله. پس معلوم می شود که اکثر انسان ها که خود متخصص نیستند و قدرت تشخیص معجزه بودن قرآن را ندارند، و لذا نمیتونند دلیل بر صدق دعوی نبوت را از طرف پیغمبر اکرم تشخیص بدهند و به نبوت ایشون معتقد بشوند، راه بر اونها بستنی است. چیکار باید بکنن؟ باید به اهل خبره رجوع کنن. خب قول اهل خبره، قول اهل خبره که فرض این است که حالا عصمت اونا که ثابت که نشده، که عادلن نهایتن، خبرند و مورد وساقتن، موثق هستن. خب این چه علمی افاده میکنه؟ این افاده همون علم عرفی است. پس معلوم میشود که از منظر قرآن کریم و در جهان بینی قرآنی، علم عرفی، علم عقلایی، علمی که حاصل میشود از سخن کسی که کارشناس است، متخصص است، این علم حجت اعتبار داره. در مثل مسئله نبوت که از اصول اعتقاداته، در معجزه بودن قرآن که از اصول اعتقاداته، اگر این علم اعتبار نداشته باشه، که یک نوع بحران، یک نوع بنبست به وجود میاد و این قطعا باطله. پس علم اختصاص ندارد در حوزه ایمان، در مسائل اعتقادی، به اون علمی که و یقینی که بالمعنی الاخص است. نه، یقین بالمعنی الاعم و علم عقلایی و عرفی هم در مسائل اعتقادی، اونجاهایی که البته عرض کردیم تأکید میکنیم در اون مسائلی و برای کسانی که تحصیل یقین بالمعنی الاخص براشون ممکن نیست، شدنی نیست، در این گونه مواقع و در برای این گونه انسان ها این حجیت دارد. بنابراین خبر واحد از نظر سندی و همچنین مدلولش از نظر دلالی در زمینه مسائل اعتقادی اعتبار و حجیت داره و این مطلبی است که عده‌ای از بزرگان، از صاحب نظران متفکرین عالم اسلامی به خصوص عالمان شیعی این مطلب را بیان کرده اند که در فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی شماره 107 مقاله جایگاه علم عرفی در اعتقادات دینی که نگارش حقیر هست، از صفحه 24 تا صفحه 26 نمونه های از این شخصیت ها را نام برده این، مثل مرحوم شهید ثانی، ملا محمد امین استرآبادی، ملا عبدالرزاق لاهیجی، ملا محسن فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، علامه مجلسی، میرزای قومی. مضاف بر اون چه که قبلا نام بردیم تعدادی از بزرگان را، همچنین سید عبدالله شبر، ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، قبلا هم نام بردیم، گفتیم که اینها معتقدن که علم که در آیات و روایات مطرح شده از همون علم عرفی است و علم عرفی غیر از اون علم و یقین بالمعنی الاخص منطقی است. پس نتیجه کلی بحث ما این شد که این شبهه در مورد صفات فراعادی و خارق العاده ائمه اهل بیت علیهم السلام، مثل ولایت تکوینی داشتن، قدرت بر معجزه داشتن و کرامت داشتن، آگاهی از عالم غیب، علم به غیب و اسمت و اینها، اینها که مستند باشه، حالا اونجاهایش که دلیل عقلی داره که خب به جای خود، اونجاهایی هم که مستند است به روایات، روایات صحیحه، روایات معتبر، ولو اینها متواتر نباشند حجیت شرعیه دارند و اعتقاد به آنها موجه است و مدلل است و از نظر شرعی دارای اعتباره. خب این بحث را به در مورد این شبهه پایان می‌دهیم. ادامه را انشاءالله در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.